أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في العربين روحي وأرواح العالمين له السلام عليكم. مرحوم آخوند فرمودن که در مسئله استماع امر و نهی علی شیء واحد من امتناعی هستم و این استماع رو قبول ندارم، لکن برای اینکه ادله رو به خوبی بتونیم تبیین کنیم لازمه که مقدماتی رو عرضه بدار. اولین مقدمه ای که مرحوم آخوند مطرح کردن این که احکام خمسه در مقام فعلیت با هم ضدیت دارن. خب شما یادتون هست که ما باب استماع امر و نهی علی شیء واحد رو گفتیم باب تزاحم، و این تزاحم وقتی شکل میگرفت که در مقام فعلیت نزول کنه. یعنی اگر فقط به مقام انشاء برسه ولی به زجر و بعث نرسه، قطعا اینها ضدیتی با هم پیدا نمی کنن. مرحوم آخوند بعدن هم استدلال بر این موضوع خواهد کرد که ما چون در باب اجتماع قائلیم هر دو ملاک دارد، پس از مقام انشاء به آخرین مرحله بعث و زجر رسیده، یعنی امرش بعث جدیست و نهیش زجر جدیست. بنابراین فعلیت در متعلق امر و نهی وقتی فعلیت شد، اون وقت این چگونه ممکنه با هم جمع بشه؟ ببینید اینجور مرحوم آخوند بعدن هم استدلال میکنه که وقتی مقام فعلیت دارن هر دو، چگونه میتوانید بگید این بعث جدی و زجر جدی، یا الله این بعث جدی و زجر جدی تعلق گرفته؟ اصلا این ممکن نیست. چطور میشه که شیء واحد یعنی صلات هم بعث جدی برش بشه هم زجر جدی برش بشه؟ و لذا مرحوم آخون امتناعی نیست. اما اونا که میگن قائل به اجتماعات، اونا این حرف رو نمیزنن، میگن بله هم بعث جدی هم زجر جدی، اما جهاتش فرق میکنه، زو جهتینه، به جهت این که این عبادت هست و این آقا مکلف هست بعث جدی این در زوال اقم استرار ظهر نماز رو بخون، و از حیث این که این تصرف در غیر ملکه، در غیر ملک مباحه، تصرف در ملک قصدیست، این زجر جدی. بنابراین اجتماعیه میگه که به واسطه این که زو جهتین است، بعث به جهتن و زجر به جهتن اخرى. اما مرحوم آخون می فرمان نخه، چون اینا هر دو فعلیت دارد و فرض ما این است که شیء واحد است، این استماع ممکن نیست. بفرمایید. بله، حالا همین رو مخاطب. حالا همین مرحوم آخون یکی از مقدماتی که میان در آخر عرایض امروز ما همینه که آیا جهات مختلف این شیء واحد رو متعدد می کند یا نمی کند. این بحث رو ایشون میان میکنن. یکی از مقدمات همینه که آیا جهات متعدد شیء واحد را از فردانیت بفهمید، از فردانیت و وحدانیتش جداش میکنه یا جدا نمیکنه؟ این باز یکی از مقدماتیه که ایشون بحث.
خب تعدد عنوان باعث تعدد
بله، اینو در یکی از مقدمات. حالا مرحوم آخون میفرماد این تضادی که ما میگیم، این ضدیتی که ما میگیم بین این بعث و زجر هست، ضدیتی که بین امر و نهی هست، آیا این ضدیت تکلیف محاله یا تکلیف به محاله؟ ایشون میفرماد این تکلیف محاله نه تکلیف به محال. تکلیف به محال، خود تکلیف محال نیست. گفته که انقذ زیدن و انقذ امرن، این زید و امری که دارن میان توی این استخر، حواست جمع باشه آقای مربی، اگر خواستن غرق بشن هر دوشون رو نجات بده. آیا این مشکلی داره این تکلیف؟
نه،
انقذ زیدن و انقذ امرن. اما الان که این آقای مربی اومده، این دوتا، یکیشون اینجا یکیشون هم درست 20 متر اون طرف دارن غرق میشن، این تکلیفه به محاله، نمیتونه هر دو رو، هر دو رو همزمان دارن غرق میشن، نمیتونه نجات. این میشه تکلیفه به محال. تکلیف محال چیه؟ تکلیف محال اینه که خود تکلیف به ذات محاله. شما به زید میگی آقا بدون ابزار، این کبوتره که خودش پرواز میکنه بدون هواپیما، بدون چرخ، بدون هیچی، تو هم پاشو بزن، تکلیف محاله. مرحوم آخون میفرماد که حتی اونهایی که قائل به تکلیف به محالند و جایز میدانند تکلیف به محال را، یعنی اشاعره، حتی اونها هم اینجا گفتن این تکلیف، تکلیف محال و جایز. چی تکلیف محاله؟ اجتماع حکمین ضدان علی شیء واحد، یعنی بعث و زجر جدی بر شیء واحد. بنابراین این مقدمه، با بیان این مقدمه میخواد اعتقاد خودش را مرحوم آخون محکم کنه.
تکلیف محال یعنی تکلیفی که محال
خودش
اشاره به آن امر کنه.
بله، عقلا محالتون این تکلیفی، تکلیف محال یعنی تکلیفی که خودش محاله. اصلا یعنی
تکلیف به محال خودش محاله،
نه
در هم دامت
نه تکلیف به محال، نفس تکلیف انقاض غریقه، انقاض زیده، انقاض زیده، انقض زید، این کداش محاله؟ این که دوتاش تعلو هم الان یکیش اینجا یکی اینجا هر دوره بخواد همزمان دارن قهرشان نجات بده،
این کداش محاله؟
این مشکلش
امرش محاله؟
نه امرش محاله، تکلیفش محاله.
امر زیدن و امر زیدن،
بله. حالا این امر امر زیدن کداش محاله؟ محال نیست، خب امر زیدن دیگه، این مربی کارش اینه،
در مقام فعل میشه به محال.
بله، در مقام انجام و امتثال هر دو با هم اینا تعارض میکنن و تضامن میکنن، ولی نفس تکلیف امر زیدن مشکل نداره. برعکس اونجا که میگفت بپر، یالا تو بدون هواپیما، بدون چرخ پرواز کن، برو تو آسمان، نمیشه. می فرمان که فاستحالت اجتماع الامر و النهی فی واحد لا تکون من باب تکلیف بالمحال. محال بودن اجتماع امر و نهی در شیء واحد از باب تکلیف به محال نیست، حواستون باشه. بلکه تکلیفیست که خودش محاله. بل من جهت انه به نفسهی محالون، بلکه این محال بودن اجتماع از جهت اینه که این تکلیف خودش محاله، به نفسهی محالون. فلا یجوز عند من یجوز تکلیف به غیر المقدور. پس حتی نزد اشاعره که جایز میدانند تکلیف به غیر مقدور را، یعنی تکلیف به محال را، این تکلیف به غیر مقدور یعنی تکلیف به محال را، من یجوزم اشاعرم، پس حتی اشاعره هم اینجا قائلند که این تکلیف خودش محاله و هیچ کارش نمیشه کرد. اجتماع این زدین علا شیء واحد، این خودش محاله نه تکلیف به محاله. بسیار. نکته دیگری که مرحوم آخون دارن، دومین مقدمه که خیلی راحت و آسان هست،
هست که بگه به محال باشه
که چی؟
خلاف این میگه که بگه به محال،
نه منتها اونا از جهت دیگه، اونا که اجتماعیان اونا حرف دیگری میزنن، میگن شیء واحد نیست.
مثلا که تا قبل از این
میذاری کرد، بله بله، اونا میگن که زو جهتینه، هر جهتی یه متعلق درست کرده، متعلق امر غیر متعلق نهیه. متعلق امر که بحث جدیه، این عبادت کرنش در مقابل خدا و عبودیت، اما متعلق نهی تصرف عضوانیه در ملک قصدی، اونا اینجور درستش کردن. مقدمه دومی که مرحوم آخون دارن میفرمان که آیا متعلق احکام فعل مکلفه یا اون امور اعتباری انتظاییست، یعنی صلاتیت، زوجیت ایناست، یا اسم اونها که باشه صلات، صوم، زکات، متعلق احکام نفس فعل مکلفه یا امور انتظائیه. آقا امر به صلاتیت گرفته، نهی از مقصوبیت شده است، یا نه به اسم اینها، یعنی به عنوان اینا امر و نهی شده. آقا عنوان ظلم نهی ازش شده، کما اینکه عنوان صلات امر بهش شده، عنوان قصب نهی ازش شده. پس سه چیز رو تصور کنی، یکی فعل مکلف که همون حرکت و سکونه، یادتونه قبلا هم داشت گفت حرکت و سکون، گفت آیا امر به اون حرکت و سکونه تو فیضیت یا حرکت و سکونه در دار قصدی؟ این فعل مکلف، اون حرکت و سکون فعل مکلفه. ایشون میفرماد متعلق احکام اون فعل مکلفه که در صلات اون حرکت و سکون و رکوع و سجوده، نه عنوان صلات و صوم، نه عنوان قصد و نه امور انتزاعی از اونها که قصبیت و مقصوبیت و صلاتیت باشه. حالا بفرمایید فرق بین عنوان و امور انتزاعی چیه؟ فرق اینها اینه که امور انتزاعی ما به ازای خارجی نداره، ما به ازایش فقط ذهنی. شما صلاتیت رو به من نشون بده، زوجیت رو به من نشون بده، فرضیت رو به من نشون بده، مقصوبیت رو به من نشون بده، اینا امور انتزاعی هست، اینا تعصب خارجی نداره. پس نه متعلق احکام امور انتزاعی است که ما به انزاع خارجی ندارد، و نه عناوین، بلکه متعلق احکام افعال هست. حالا اینها رو میخواد استفاده بکنیم، میدونیم میخواد چی بگه بعدن؟ میخواد بگه آقا متعلق امر همون حرکت سکونی که انجام دادی، همون. حالا همون حرکت سکون خارجی که بحث شده ممکنه زدرم ازش بشه؟ نه، مرحوم آخون اینو میخواد بگه، حواستون باشه. میگه نمیشود حرکت و سکونی که در خارج امر بشده نهیم بعدش بشه، ممکن نیست. ملاحظه کنید ثانیتها انه لا شبهت فی متعلق الاحکام، ثانیتها انه لا شبهت فی ان متعلق الاحکام هو فعل المکلف، شبهه نیست که متعلق احکام خمسه فعل مکلف است. و ما هو فی الخارج یستر و ان، اون حرکت و سکون و رکوع و سجودی که صادر شد ازش، و هو فاعله و جاعله، و این مکلف فاعل یعنی انجام دهنده او بود و جعل کننده او بود. لا ما هو اسمه، نه این که متعلق احکام اون چیزی باشه که اون اسم ما یستر و من بود، یعنی صلات نیست.
ها؟ اسم اون فیلم،
اسم اون فیلم نیست، صلات نه. بله
در
بدین
که همیدیات
فیلم کلفی مگه میگه فیلم اون کلفی خود رو داره
این متعلق کجاست؟ حواست
نه. ببینید لا اعتباریه، اعتباریه دیگه، اون ایجادش میکنه، جائلشه اون. یعنی شما اون لازم نیست متعلق وجود داشته باشه تا شارع امر برش بکنه. بله، شارع یعنی مولا یه چیزی رو تصور میکنه، میگه من اینو میخوام از تو، اون میره اون رو میاره. دقت کردید؟ اون بلا تحصیل حاصل میشه، کلی مشکل پیدا میکنه. اگر بله اون تحصیل حاصل میشه، یه چیزی رو تصور میکنه، میگه من اینو از تو میخوام. چی؟
این تصور میکنه برای
این تعلق باشه. خب نه، به حضور تو آمدن که اون اسم نشه. بله اسم مشیره دیگه، اسم مشیره. وقتی میگه که جعنی به صلات، این صلات مشیره بر اون چیزی که متعلق امر هست. اسما و عناوین مشیرن و الاب جنبه ماهوی که ندارم، که شرح الاسم هم دیگه مرحوم آخون گفت اینا همه شرح الاسم هم، تعریف حقیقی نیستن، که یعنی حقیقت اشیا نیستن این اسم هایی که به شما نشون میدن، اینا جنبه مشیری داره و شرح الاسمی هم، ماهوی و حقیقت نیستن. اینا در اونجا میخواست بگه که شما متعلق هر حکمی تا به فعلیت نرسه ضدیت حاصل نمیشه، اینو میخواست بگه، تا به فعلیت نرسه. و چون شما میگی که فعلیت هست، پس اینا با هم زمه میشه و این تکلیف تکلیف محاله. در اینجا میخواد بگه که شما که الان میخواد بگید که سل ولا تسله و باز با جهات مختلف میخواد اینو درستش بکنید، اون فعل مکلف متعلق این حکمه. وقتی فعل مکلف شد، اون وقت امر و نهی به یه چیز تعلق گرفته. اونجا میخواد بگه که امر و نهیه نمیتواند به این دو چیز تعلق بگیرد، چون هر دو فعلیت هم. اینجا میخواد بگه چه امر و نهی به یک چیز نمیتونه تعلق بگیره. اونجا فرض این بود که دو تا بودن، فرض این بود که متعلق سله چیزی بود، متعلق لات تو سله هم چیز دیگر. گفت چون فعلیت دارن اینا ممکن نیست، ضدیت پیدا کنه. اینجا میخواد بگه که نه، چون مرزعی که این امر بهش میخوره و نه میخوره یک چیزه، این ممکن نیست. اون وقت ممکنه که اون بخواد این متعلق رو چیز دیگری بگیره که این ضدیت درش تأثیر نگذاره. شما اگر امور انتزاعی شد، چیزی در خارج نیست که بخواد ضدیتی حاصل بشه. اگر به ثلاثیت خورد مشکل درسته میکنه. اما اگر یه شاخص گذاشتی، گفتید این حرکت و سکون، به این شاخص نمیتونید هم امر بکنید هم نه بکنید، باز حالا مقدمه بعدی باز همین جوره، اونم میاد میگه که جهات مختلف و عناوین مختلف نمیتواند اون شیء واحد رو متعدد کنه. یعنی شما میبینید تو این مقدمات هر کدام از یک زاویه داره بمباران میکنه مخالف رو. مردم آخر شبهه بله و هوه واضح، یعنی خب لا ما هو اسمه و هوه واضح متعلق احکام، اون فعل مکلفه، نه اون چیزی که اون اسم این فعله که همون صلات باشه. میگه و هوه واضح. پس عناوین که همین اسامی باشن اینا متعلق حکم نشدن. و لا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه، و باز متعلق احکام نیست آنچه که اون عنوان اون فعله. مما قد انتزع عنه، عنوان انتزاعی نه عنوانی که اسم هست، یعنی امور انتزاعی هم نیست. قد انتزع عنه به حیث لولا انتزاعه تصورن و اختراعه ذهنن لما کان به زائهی شیء خارجن، و نیست متعلق احکام اون شیء انتزاعی که عنوان برای اون فعل است، اونم عنوان انتزاعی مما از اون عناوینی که منتزع شده است از اون فعل، به طوری که اگر این انتزاع تصوری نبود و اختراع ذهنی این نبود، لما کان به هزائه شیء خارجن، اصلا به هزائه این هیچ شیء خارجی پیش نمیمد. چون میدونیم که امور انتزاعی ما به هزائه خارجی ندارد، همش ما به هزائه ذهنی. زوجیت، فردیت، صلاتیت، مقصود، اینا عناوینن، اما عناوین انتزاعی که ما به ازای خارجی اصلا ندارن. لذا میگه که اگر نبود انتزاعش تصورن و اختراعش ذهنن، شما ما به ازای خارجی برای این زوجیت و قصدیت و صلاتیت پیدا نمی کردید. بله
هزائی،
بله از شما چیه؟ هزائی یعنی در مقابل نه هزائی نه لما کان به هزائهی شیء خارجن، یعنی در مقابل این هیچ شیء خارجی نیست، ما به هزائی خارجی ندارد. فارسیش هزای عربی یعنی در مقابل. خب و یکون خارج المحمول کل ملکیت و زوجیت و رقیت و الحریت و المقصوبی علاقه ازاله، این امور انتزاعی تصوریست و ذهنیست، ما به هزای خارجی ندارد و خارج محمول است. من یه توضیحی بدم خدمت شما. یک اصطلاحی هست در منطق، مرحوم آخون هم این رو چند جای کتایه مطرح کرده، که محمول دو نوعه، یکی خارج محمول، یکی محمول بزن. وقتی میگن محمول، یه وقت خارج محموله، یه وقت محموله به ذهنه. یعنی یکیش ملحوقه، یکیش مسبوقه. هر جا این رو گفتن حواستون جمع باشه. اینجور نیست که هر جا گفتن محمول، یعنی محمول و موضوع، ذهنتون رو محمول و موضوع نره. آیا خارج محمول چیه و محمول به زمینه چیه؟ هر جا این اصطلاح رو آوردم فکر نکنید این بحث موضوع و محموله. نه اینطور نیست. اون چه که تأصل خارجی دارد، یعنی ما به ازای خارجی دارد، اینه میگن محمول به زمینه. در اصطلاحات منطق و خود مرحوم آخوند در کفایه، هر چیزی که تأصل خارجی یعنی اصالت خارجی دارد، این رو بهش میگن که محمول به زمینه. صلات، صوم، زید، امر، بکر، درخت، زمین، هوا، اینا تأثیر خارجی، اینا رو بهشون محمول به زمینه. اون چه که تأثیر خارجی و وجود خارجی و ما به ازای خارجی ندارد، نمیگن خارج محمول. مثل امور انتظایی، مثل زوجیت، فردیت، مقصوبیت، ملکیت، اینا تأصل ندارد، ما به ازای خارجی ندارد، اینا میگن خارج محمود. ایشون میگه که متعلق احکام امور انتظایی نیستن. اون امور انتظایی که یکون و خارجن محمول، کل ملکیت و زوجیت و رقیت و حریت و المسئولیت الی غیر ذلک من الاعتبارات و الاضافات. بسیار. ضرورت ان البعث لیس نحوه و زجر لا یکون عنه. چرا متعلق احکام امور انتظایی نیست؟ چون بعث نیست به سمت اون امور اعتباری، یعنی بعث به صلاتیت نشده که، بعث و برانگیختن به سمت اون رکوع و سجود و سکون و حرکته، نه به صلاتیت. بله؟ امور انتظاری یعنی چیزی، معنایی که انتزاع شد از اون حرکت و سکون. مثل زوجیت، شما عقد خوندید، عقد ازدواج خوندید بین زید و عمر، چه چیزی تحقق پیدا کرد؟ زوجیت. این زوجیت انتزاع شد از این عقد. بله زوجیت رو من نشون بدید بیرون، ما به ازای خارجی داره؟ نداره. زوج دارید، زوجه من دارید، ولی زوجیت هم به من نشون بدید نیست. پس متعلق احکام اون زوجیت و فردیت نیست، چون بعث به سمت اون امور اعتباری نیست، بعث به سمت اون رکوع و سجود و حرکته. یعنی میگه سله، یعنی یالا برو به رکوع، یالا برو به سجده، یالا تشهد بخون، یالا قرائت بخون، پاشو بنشین. بعث به این سمت، نه به سمت صلاتیه. و زجر لا یکونو انهو، زجر به سمت امر اعتباری و اینها نیست. میگه نماز نخون، یعنی اون رکوع رو انجام نده، سجوده رو انجام، اون نشست و برخاست را نکن. و انما یؤخذ فی متعلق الاحکام آلتا للحاظ متعلقاتها و الاشارت الیها به مقدار الغرض منها و الحاجت الیها لا به ما هو هو و به نفسهی و الاستقلالهی و حیاله. میگه این که شما میبینید که میگم که بالاخره صلاتیتی از ما خواسته، بابا روزه خواسته، صومی خواسته، کجاست این روزداری مردم، کجاست این صلاتیت؟ کوین میگه اینا همه جنبه مشیر داره، حقیقت اون رکوع و سجود و قرائت را خواسته. میفرماد و همانا اخذ شده است این عنوان، که حالا چه عنوانه به معنای اسم، چه عنوان انتزاعی، دو تا عنوان داشتید دیگه. گفت که متعلق احکام خود فعل، نه عنوانش که اسم بود و نه عنوان انتزاعی. میگه که انما یؤخذ این عنوان به هر دو قسمش، هم اسم هم انتزاعیش. این یؤخذ در متعلق احکام، مثلا میگه اقم الصلاه، ببینید اقم الصلاه، حالا واقعا صلات یعنی صاد و لام و واو و ته را خواسته از شما؟ نه، اون حرکت و سکون رو خواسته. عقد شده عنوان در متعلق احکام، یعنی شعاره گفته عقیم و صلات، عقیم صلات. این به عنوان یک ابزاریست برای لحاظ متعلقاتشون. این که گفته عقیم صلات یعنی برو رو خوش و جود انجام بده، و این اشاره به اون صلات واقعی است. به مقدار غرض منها، به مقداری که غرض حاصل بشه از اونا و حاجت به اونها هست، لا به ما هو هو، یعنی این عنوانهایی رو که میارن به اندازه حاجت آوردن تو عبارت، گفتن اقم الصلات، برای اینکه شما بفهمید که آقا اگه گفته بود اقم، شما چی میفهمیدید؟ خب باید بگه صلات، اقم الصلات. این جنبه مشیریت داره به اون رکوع و سجود، خودش موضوعیت نداره، خودش متعلق حکم نیست. این به اندازه ای که حاجت بهش حت آورده، گفته اقم صلات، حاجت در همین اندازه کفایت میکن دیگه، صلات و میری رکوع و سجود و قرائت و همه را. لا به ما هو هو، خود لفظ صلات که موضوعیت نداشته و به نفسهی خودش موضوعیت نداشته، و الاستقلالهی و حیاله، خودش مستقلن مورد خواست حق تعالی نبوده است، بلکه این صلات درخواست شده به عنوان مشیر به اون سجود و رکوع.
حیاله
نه، همه مترادفه، حیاله هم در مقابل اون. بسیار. حالا باید ببینیم تو لغت هم یعنی باید بکنیم، ببینیم که حضا، ببینیم که در لغت اینجور هم. حالا باید ببینیم تو کتاب های مثل المنجد و اینام شاید نتونید پیدا بکنیم. یک کتاب لغتی هست به نام المقاییس و لغت، اون مقاییس و لغه این چی داره میتونه براتون، مثلا شما قر هم به معنای طهر هم به این فروق، بعضی ها نوشتن داره فروق اللغه هم بعضی ها نوشتن، اما اینا همه از اون مقاییس و لغه استفاده کردن. مقاییس و لغه 5-6 جلد کتاب لغت اومده این چی داره بیان کرده که آقا یک لفظ امکان داره چند تا معنا داشته باشه، تمامش تو اونجا بررسی کرده. حالا تو اون مقایس میبینیم، ببینیم که چیه.
نمیشه میگیم چی که ما به ازای خارجی داره؟
بله دیگه، میگم ما به ازای اونچه که ما به ازای ببینید نامترادفه، تمام هوه هوه به نفسهی الاستقلالهی و اینا همه الفاظ مترادف پشتره هم آورده برای اینکه تقریب به ذهن بشه. خب مقدمه دیگر که این مقدمه هم خیلی راحت و آسان هست، میگه آقا شما استماعیا وقتی بهتون گفتیم که چطور امر و نهی علی شیء واحد میاد، گفتید زو جهات، به یه جهت امر شد به یه جهت نهی شد. این حرکت و سکون به جهت این که عبادت امر شد، به جهت این که تصرف در ملک غیره، همین که باید میسی رو فرش قصری تصرف در نمیشه غیر فرضی دیگه. این از این جهت میشه نهی. مرحوم آخون میگه که خب ما به شما گفتیم بابا یعنی جهاد متعلق درست میکنه، یعنی تعدد در ذات درست میکنه. من اینا قبول ندارم. ذات واحد و ذات فارض و فرد به واسطه جهاد متعدد نمیشود. خیلی اشکالات میتونید به مرحوم آخون بخونید، اما بذارید بخونیم اگر رسیدیم وقت اون اشکالات هم بگیم.
ثالثا انه لا یوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون ولا تنسلم بهی وحدتو. سومین مقدمه این که موجب نمی شود تعدد وجه و عنوان که یکیش قصدیت یکیش ثلاثیت، این موجب تعدد معنون نمیشه. پس متعلقاتون دوتا نشد، وقتی نشد استماع امر نه مشکل پیدا میکنه. ولا تنسلم بهی وحدتو لطمه نمیزند، لطمه نمیزند ولا تنسلم بهی وحدتو لطمه نمیخورد این معنون شما وحدتش به واسطه این تعدد. بهی رو به تعدد بزنید، وحدت هم فاعل لا تنسلم برمیگرده به اون معنون، و لطمه نمیخورد به وسیله تعدد وجه وحدت معنون.
یعنی دوتا نمیشه،
دوتا نمیشه بعد. فان المفاهیم المتعددتا والعناوین الکثیرتا ربما تنطبق علی الواحد و تصدق علی الفارد. مفاهیم متعدد و عناوین کثیره چه بسا منطبق است بر یک ذات و صادق بر یک فرد است. الذی لا کثرت فیه من جهتین، اون فارد و واحدی که هیچ کثرتی در او از هیچ جهتی نیست. لا کثرت فیه من جهتین، یعنی از هیچ جهتی کثرت تو در او نمیتونی ببینی. خدای تبارک و تعالی رحیم است، خدای تبارک و تعالی کریم است، خدای تبارک و تعالی جبار است، عادل است، ولی است. خب آیا اینا موجب تعدد خدا شد؟ نه.
اما حالا حرف خیلی داریم با مرحوم آخون اینجا.
مفاهیم متعدد موجب کثرت نمیشه، بل بسیطون من جمیع الجهات. اون واحد و ذات واحد و اون فارد که هیچ کثرتی درش نی، بسیط هست من جمیع الجهات. که لیس فیه حیثون غیر حیثن، که نمیتوانی حیثیت های متعدد در او ببینی، نیست در او حیثی غیر از حیث دیگری. یعنی نه یا بگو که لولا الحیثیات لبطلت الحقایق، آ بگو که آقا جون اینجا حیثا فرق میکنه پس حقیقت خدا هم فرق میکنه، این حرفا رو اینجا نزن. و جهت مغایرت لجهته، نه یا بگو که یه جهتی غیر از یه جهت دیگه داره، به یه جهت امر میکنین به یه جهت نهی میکنین. نخه، این مفاهیم نمیتونه ذات واحد و فارد را متکثر کند اصلا. کلواجب تبارک و تعالی فهو علا فساطتهی و وحدتهی و احدیتهی تصدق علیه مفاهیم و صفات الجلالیه و الجمالیت له له الاسماء الحسنا و الامثال العلیا. پس اینجوره که مثل واجب تبارک و تعالی، یعنی حق تعالی، که بنابر بساطت و وحدت و احدیتش صادق است بر او مفاهیم متعدد، مفاهیم صفات جلالیه، صفات جمالیه، اصلا له الاسماء الحسنا، اصلا والامثال الاولیا، لکنها به اجمعها حاکیتون انزا کل واحد الفرد الاحد، لکن تمام این مفاهیم به اجمعها حکایت میکنن از یک ذات واحد احد، عباراتنا شتا و حسنک واحدو و کلون الازاک الجماله یشیرو. اینها اینجور نیست که مفاهیم تعدد ذات درست بکنه. حالا فکر بکنید رو این حرفایی که ایشون زدن، مگر ما خواستیم تعدد ذات درست بکنیم؟ جناب آخون چه ما خواستیم تعدد ذات درست بکنیم؟ لولا الحیثیات لبسلت الحقائق، مگه خواستن ذات رو متغیر کنن؟ این که میگه که وقتی رو این بام حرکت میکنی میشه سقف، وقتی میای زیرش میشه بام سقف، آیا این ذات رو متعدد کن؟ نه، حیثیت گفت من حیثن و جهتن فوقون و من حیثن و جهتن سطحون. این کجاش تعارضه؟ این کجاش تعدد ذات واحد خاص بکنه؟ اصلا مثال شما مثال، این مثال مثال درستی نیست. اونجا هم که گفتن لولا الحیثیات لبطلت الحقایق، این رو نمیخواستن. اون حقایق منظورشون این ذاتهای واحد فرد نبود، اون حقیقت چیز دیگری منظورشون بود و اون حیثان درست بود. این حرف هم نمیشه به راحتی قبول کرد. صلی الله علیه و آله.